أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که مرحوم آقای آخوند قدس سره صاحب کفایه دو اشکال به مرحوم صاحب فصول در رابطه با مقدمه موصله بیان می کنند. اشکال اول رو با جوابش ملاحظه فرمودید و اما اشکال دوم این است که ایشون می‌فرماید که اگر مکلف مقدمه ای رو در خارج انجام داد نسب سلم در خارج به دست مکلف تحقق پیدا کرد، لکن هنوز کون علسط به عنوان ذل مقدمه تحقق پیدا نکرده. ایشون می فرماید که کأنه ما سؤال می کنیم از صاحب فصول که آیا با ایجاد نسب سلم وجوب غیری متعلق به مقدمه ساقط شد یا اینکه باید به انتظار آینده باشیم؟ با اینکه نسب سلم با کمال مقدمیتش وجود پیدا کرده، آیا وجوب غیری ساقط شد یا هست و باید به انتظار بعد باشیم؟ کأنه ایشون این معنا رو مفروغ و انه می گیرند که به انتظار آینده بودن هیچ معنا نداره و وجهی نداره که ما به انتظار آینده باشیم. خب حتما باید بگوییم تکلیف به وجوب غیری ساقط شده. وقتی که این معنا رو مجبوراً قائل شدیم، اون وقت سوال می کنیم که علت سقوط وجوب غیری و تکلیف غیری چیه؟ بعد کأنه به عنوان یک ضابطه کلی می فرماین که برای سقوط هر تکلیفی سه راه وجود داره. یک راه عبارت از موافقت و اطاعت اون تکلیفه که اگر تکلیفی موافقت شد و اطاعت شد، با اطاعتش اون تکلیف ساقط می شود. راه دوم عبارت است از عصیان تکلیف. اگر تکلیف عصیان شد و در موقع مقرر انجام نگرفت، خب این به واسطه عصیان دیگه نمیتواند تکلیف خودش باقی بمانه، مگر اینکه فرزن قضا داشته باشه که اون قضا هم یک تکلیف جدید و تکلیف مستقلی هست و اگر فرزن قضا رو هم ما تکلیف جدیدی فرض نکنیم، عصیان رو در رابطه با اون مطلوب ثانی فرض می کنیم که عبارت از ایقاع فل وقت باشه، که با عدم ایقاع فل وقت این مطلوب دوم در مورد تعدد مطلوب خواه ناخواه از بین می رود. پس راه دوم برای سقوط تکلیف عبارت از عصیان تکلیف، راه سوم برای سقوط تکلیف عبارت از این است که موضوع تکلیف از بین برود و مرتفع بشود، مثل اینکه مسلمانی مرده، خب دیگران به نحوه واجب کفایی برشون واجب تجهیز این میت از غسل و صلات و دفن و کفن و امثال ذلک، لکن اگر قبل تجهیز یا فی اثناء تجهیز فرض کنیم که یک سیلی آمد و این مرده رو با خودش همراه بود، یا یک درنده ای آمد و این مرده رو گرفت و برد به طوری که قابل برگشت نباشه، خب اینجا هم تکلیف ساقط می شود، لکن سقوط تکلیف نه به اعتبار اطاعت و موافقت و نه به اعتبار عصیان و مخالفت، بلکه به اعتبار ارتفاع موضوع تکلیف و از بین رفتن موضوع تکلیف. پس ایشون می فرماید هر تکلیفی در هر کجا تحقق پیدا بکنه باید به یکی از این سه عنوان موضوعش یعنی اصل تکلیف ساقط بشود. بعد که انه سؤال می کند ایشون از صاحب فصول که در اینجایی که مکلف نسب سلم کرده و از نظر مقدمه دیگه کم بودی وجود نداره اما ذل مقدمه هنوز تحقق پیدا نکرده، آیا شما علت سقوط تکلیف و وجوب غیری رو کدام یکی از این عناوین ثلاثه میبینید؟ اون عنوان دوم و سوم که روشنه که در اینجا نمیتواند مطرح باشه، برای اینکه عصیانی که تحقق پیدا نکرده موضوع تکلیف هم مرتفع نشده، اینطور نیست که مثلا پلکان شکسته باشه، بام مثلا خراب شده باشه، این مسائل مطرح نیست. پس لا محاله شمای صاحب فصول باید ملتزم بشوید که با نسب سلم قبل از آنی که کون علی السطح تحقق پیدا بکنه وجوب غیری مقدمی ساقط شده و علت سقوطش هم موافقت و تکلیفه، علت سقوطش هم اطاعت و تکلیفه. و اگر این معنا رو پذیرفتید پس باید دیگه از عنوان مقدمه موصله دست بردارید، برای خاطر اینکه اینجا ذات مقدمه تحقق پیدا کرده، تکلیف هم ساقط شده، منشأ سقوط هم موافقت و تکلیف، فینتج که تکلیف وجوب غیری به نفس المقدمه متعلقه. دیگه ما کاری به این کار نداریم که دنبال او آیا ذل مقدمه تحقق پیدا می کند یا پیدا نمی کند. بعد هم یک انقلت و قلتی دارن که خیلی مهم نیست، لکن اینجا صاحب فصول می تواند در رابطه با این اشکال هم از خودش دفاع بکنه. به این صورت بگوید اون فرض اولی را که شما مثل اینکه بدیهی و مفروغ و عنه گرفتید، ما اون فرض اول رو قبول نداریم. ما اگر نسب سلم شد نمیتونیم بگیم وجوب غیری ساقط شده یا ساقط نشده. ما معتقدیم که باید منتظر آینده باشیم. در آینده دو صورت، یکی از دو صورت تحقق پیدا میکنه. اگر آینده به دنبال نسب سلم کونت قوق پیدا کرد، ما کشف میکنیم از اینکه مقدمه در حین وجودش متعلق وجوب غیری بود و با اطاعت و موافقت وجوب غیری ساقط شده، کشف میکنیم این معنا. و بعد به دنبال نسب سلم تحقق پیدا نکرد، میفهمیم که اصلاً غیری نبوده که ما در مقام سقوط این وجوب غیری بیاییم سوالات رو مطرح بکنیم که آیا به موافقت ساقط شده، به عصیان و مخالفت ساقط شده، به ارتفاع موضوع تکلیف ساقط شده. نه، اصلا وجوب غیری نبوده، وجوب غیری متعلقه به مقدمه موصله بوده. حالا که به دنبال این نسب سلم کون علی‌السطح واقع نشد، لم یکن هناک وجوب غیریون حتی یبحث فی سقوطه و علت سقوطه. اصلا وجوب غیری نبوده که این درباره سقوط علت سقوطش بحث بکنیم. به عبارت روشن‌تر این مطلبی رو که مرحوم های آخون مفروغ و عنه گرفتن، ازشون سوال میشه که شما به چه دلیلی این معنا رو مفروغ و عنه گرفتید که به مجرد نسب سلم وجوب غیری ساقط میشود؟ این مفروغ و عنه بودن این معنا از کجا آمد؟ چه دلیلی دلالت بر این معنا کرد؟ نه، ما باید منتظر آینده باشیم. و عرض کردم در آینده اگر کون علی السطح آمد، اون وقت است که ما کشف میکنیم که نسب سلم واجب غیری بوده و به عنوان اطاعت و موافقت هم وجوب غیری ساقط شده، و اگر نیامد اصلا وجوب غیری نبوده تا اینکه مسئله سقوط و علت سقوطش مورد بحث واقع بشه. لذا جوابی که صاحب فصول میتونه از مرحومای آخوند بدهن این جوابه. اینجا یک نکته ای رو من عرض بکنم. آخه این دلیلی که امروز مرحوم محقق خراسانی اقامه کردند با دلیلی که دیروز اقامه کردند، کسی نیاد بگه این دوتا دلیل با هم غیر قابل اجتماعه. علت عدم قابلیت اجتماعشه برای اینکه روی تقریب دیروز معنای دمه موسله اون شد که به دنبال مقدمه یک ایصال قهری پیدا بکنه. لذاست که ایشون اختصاص به علت تامه دادن، اون هم نه در همه واجبات، در خصوص واجبات تولیدیه و تسبیبیه. خب اگر مقصود صاحب وصول از مقدمه موصله یک همچه معنایی هست، دیگه ما نمیتونیم مورد برای اشکال دوم پیدا بکنیم. اشکال دوم موردش اونجاییست که مقدمه ای بیاید و به دنبال او ذل مقدمه هنوز تحقق پیدا نکرده. خب میشه نار بیاد و به دنبال او احراق تحقق پیدا نکنه؟ میشه مقدمه موصله به اون معنایی که مرحومای آخوند از کلام صاحب فصول برداشت کردن تحقق پیدا بکنه، اما در این حال به دنبال او هنوز ذل مقدمه نیامده باشه؟ در حقیقت روی مبنای دیروز مسئله نسب سلم از مورد کلام صاحب فصول خان مقدمه ای رو میگوید که علت تامه برای ترتب ذل مقدمه باشه، به طوری که حتی اراده مکلف هم بین علت و معلول متخلل و فاصله نشده باشه. پس چطور بین این دوتا دلیل جمع میشه؟ باید ما اینجوری بگیم که این اشکال امروز و بیان امروز این با قطع نظر از بیان دیروزه. یعنی دیروز خودش مستقلاً یک اشکال، اما اگر از اشکال دیروز صرف نظر کنیم که معنای صرف نظر کردن این است که اختصاص به علت تامه، اون هم در خصوص واجبات تولیدیه ندهیم، و الا اگر اختصاص به او پیدا بکنه، دیگه ما مقدمه موسلهی رو نداریم که به دنبال او زل مقدمه بلا فاصله حتی بدون اینکه اراده مکلف نقش داشته باشه، ما نداریم چنین مقدمه ای که متخلفه از ذل مقدمه باشه. پس در حقیقت این بیان امروز با قطع نظر از بیان دیروزه، و به عبارت دیگر اول اشکال دیروز رو میکنه ایشون، بعد یک کلمه سلمنا، یعنی سلمنا که نه، مطلب اینطوری نیست که ما گفتیم که اختصاص به علت تامه در واجبات تولیدیه و تسبیبیه داره، با کلمه سلمنا نوبت به این دلیل دوم و اشکال دوم میرسه، و الا اگر بخوایم دوتاش رو با هم بررسی کنیم و با هم جمع بکنیم، دیگه جا برای حرف امروز نمیتواند باقی باشه. تا اینجا اگر نظرتون باشه روند بحث ما و سیر بحث ما این بود که چند اشکال ثبوتی به صاحب فصول شده بود که سه اشکال بود، یکی مسئله دور، یکی مسئله تسلسل، یکی این که در ذل مقدمه اجتماع وجوب نفسی و غیری می شود. این سه تا اشکال رو ما جواب دادیم. دو تا اشکال مرحوم محقق خراسانی گرچه بیشتر جنبه اثباتی داره اشکال ایشون، لکن میشه اینها رو هم جزء اشکالات ثبوتی به حساب آورد. به این کیفیت بگیم قول به وجوب مقدمه موصله مستلزم محدود کردن دائره وجوب غیری به علت تامه، اون هم در واجبات تولیدیه است. مگر واجبات تولیدیه خودش چقدر هست که ما بیاییم حکم رو محدود به واجبات تولیدیه بکنیم؟ اونم نه در رابطه با تک تک مقدماتش، بلکه در رابطه با مجموعه مقدماتش که ازش تعبیر به علت تامه میشه. اون وقت این تالی فاسد که محدودیت تا این درجه است، یمکن کسی این رو به حساب مقام ثبوت بگذارد، بگوید قولی که مستلزم یک همچه محدودیتی هست، این قول ثبوتن باطله و دیگه در مقام اثبات نباید بشینیم با این بحث بکنیم و گفتگو بکنیم. و همینطور این اشکال اخیر، حالا این خیلی مهم نیست که اشکالات مرحوم آقای آخوند رو ما اسمش و اشکالات ثبوتی بگذاریم یا اسمش رو اشکالات اثباتی بگذاریم. بالاخره روی هم رفته تا به حال 5 اشکال به صاحب فصول وارد شده بود که به نظر ما تمامی این اشکالات قابل دفاع و قابل جواب بود، نه مسئله دوری لازم می آمد. نه تسلسلی در کار بود، نه اجتماع وجوبین در ذل مقدمه لازم می آمد، و نه این دو اشکالی که مرحوم محقق خراسانی ذکر کردند، که یکیشم مبتنی بر این بود که درست کلام صاحب فصول رو ایشون دقت نکردند و مراد صاحب فصول رو از مقدمه موصله در حقیقت ایشون اونطوری که صاحب فصول اراده کرده طور دیگری تفسیر کردند. حالا بعضی از بزرگان و اعاظم که اینها شاید بعضی از اشکالات گذشته، شاید بعضی از اونها رو تمام میدونستند، یا اینکه نه میخواستند که عرض میشود کلام صاحب فصول رو در یک مرحله ای تبیین بکنند که اصلا این توهمات هم درباره کلام صاحب فصول مطرح نباشه، حتی توهم دور هم اونجا مطرح نباشه. اینها حالا در مقام توجیه برآمدند، یک توجیهی که تقریبا بوی تمایل هم ازش استشمام می شود. ما تا به اینجا وقتی که روی کلام صاحب فصول بحث می کردیم، این قید ایصال رو می گفتیم در متعلق وجوب غیری نقش داره، یعنی وجوب غیری به نسب سلمی متعلق شده که به دنبال او ذل مقدمه تحقق پیدا بکند، و در حقیقت در رابطه با مقدمه و وجوب غیری مقدمه یک امر مقیدی وجوب غیری داشت، مثل در باب مثال می زدیم در باب واجب نفسی، می گفتیم مثل سلمت طهاره. سلمت طهاره یک امر مقیدی متعلق وجوب نفسی واقع شده، و لازمه این که این امر مقید متعلق وجوب نفسیه این است که بر مکلف هم اصل متعلق رو لازم است اتیان بکنه و هم قیدش رو اتیان بکنه، هم صلات رو ایجاد بکنه، هم معیت این صلات رو با طهارت ایجاد بکنه. مقید وقتی که مأمور بشد، یعنی ذات مقید مع قیده، هر دو باید تحقق پیدا بکنه. خب اگر این معنا در وجوب غیری به صورت مقید مطرح شد، معناش این است که وجوب غیری مقدمی به یک امر مقید متعلق شده و او نسب سلم مع قید الایصاله، که همون طوری که اصل نسب سلم وجوب غیری داره، قید ایصال هم وجوب غیری داره. نسب سلم مقید به ایصال، و روی همین جهت بود که این اشکالات رو وارد کردن و ما هم به دفاع از صاحب فصول همه اشکالات رو جواب دادیم. اما بعضی از بزرگان مثل مرحوم محقق حائری مؤسس این حوزه علمیه و مثل مرحوم محقق الشیخ ضیاءالدین العراقی که خب اینها هر دو از فهول و بزرگان فن علم اصولن، اینها در مقام توجیه کلام صاحب فصول برآمدند یا به نظرشون این بوده که روی ظاهر کلام بعضی از اشکالات وارده، اما اگر توجیه بکنن طبعا دیگه اون اشکال کنار میره، و یا اینکه نه، شاید این معنا منظورشون بوده که هرچه کلام صاحب فصول رو دورتر از اشکال نگه دارند که حتی توهم هم در رابطه با کلام صاحب فصول مطرح نشه. لذا بسیار مناسبه که کلام این دو بزرگوار که تا حدی هم نزدیک به هم و شبیه هم هست، اینا را متعرض بشیم، ببینیم آیا توجیه کلام صاحب فصول به این کیفیتی که این دو بزرگوار کردند، اگر اون اشکالات بر اون طریقی که ما معنا کردیم وارد باشه، آیا با این توجیه این اشکالات کنار میره، یا اینکه نه، اگر اون اشکالات با حرف ما وارد باشه این توجیه هم نمیتونه حل اون اشکالات رو بکنه و جوابی از اون اشکالات قرار بگیره. حالا اول بیان مرحوم محقق حائری قدس سره مؤسس این حوزه که خب انصافاً همه این آثار و برکات از وجود اون مؤسس بوده و حتی شخصیت امام بزرگوار هم که خب دیگه شخصیت بی‌نظیر در تاریخ بود، این هم از برکات حوزه ای بود که به دست مرحوم محقق حائری تأسیس شد و امام بزرگوار سالیانی در درس مرحوم محقق حائری مؤسس حوزه شرکت کردند و فوت ایشون در سنه 55 هجری قمری است که تقریبا 57 سال از فوت ایشون می‌گذرد. ایشون اینطور می‌فرماید که ما اینجوری توجیه می‌کنیم کلام صاحب فصول رو، می‌گوییم که مسئله ایصال و موصلیت به عنوان قیدیت مطرح نیست، نه خیر وجوب غیری به ذات مقدم متعلقه، اراده غیریه به ذات مقدم متعلقه، مثل سلم مع الطهاره نیست که یک قیدی در متعلق وجود داشته باشه. لکن یه مطلبی اینجا هست و اون این است که وجوب غیری به ذات مقدمه متعلق شده اما به لحاظ ایصال، به لحاظ ایصال و به داعویت ایصال، نه به قید ایصال، و بین این دوتا فرق وجود داره. بعد در مقام توضیحش که مختصر و اجمالاً من عرض می کنم که وقت هم نگذره، ایشون اینجور می فرماید وجدان هم با این معنا موافقه، و اون این است که خوب دقت کنید اون نقطه حساس حرف ایشون رو می فرماید اگر ما فرض کردیم یک ذیل مقدمه ای فرضاً سه تا مقدمه داره، یعنی مقدمش مقدمه واحده نیست بلکه مقدمه متعدد است، مقدمات متعدده داره، به این معنا که اگر این مقدمات جمع بشه و همه تحقق پیدا بکنه، اون وقت ممکنه ذل مقدمه به دنبالش تحقق پیدا بکنه. اما اگر حتی یک مقدمش کم بود داشته باشه، ذل مقدمه تحقق پیدا نمی کنه. در چنین موردی ایشون می فرماید وجدانن این طوره که اگر مولا بیاید یک مقدمه را جدای از دیگر مقدمات و غیر منظم به سایر مقدمات ملاحظه کنه، آیا وجدانن یک مقدمه با اینکه ذل مقدمه برش ترتب پیدا نمی کنه و با اینکه انضمام به سایر مقدمات نداره، آیا مولا نسبت به این یک مقدمه هیچ گونه اراده غیریه و طلب غیری و وجوب غیری داره؟ یه مقدمه رو مولا میخواد چیکار؟ به چه درد مولا میخوره یک مقدمه؟ ما یک مقدمه جدای از سایر مقدمات چه فایده‌ای برای مولا داره؟ لذا وجدانن مولا نسبت به یک مقدمه جدای از دیگر مقدمات هیچ گونه طلبی ولو به صورت غیری و اراده ای ولو به عنوان غیریت نداره. اگر تردید دارید به وجدان خودتون مراجعه کنید. اما وقتی که این مقدمات رو با هم ملاحظه میکنه، با هم نگاه میکنه که خود این یک خصوصیتی رو به انسان تفهیم میکنه، خب مقدمات با هم ملاحظه شده، این با هم ملاحظه شده معناش چیه؟ این مقدمات که چه بسا یکیشون از مقوله فعل، یکیشون از مقوله فرزن اضافه است، یکیشون از مقوله کیف. وقتی میخواد این مقدمات رو با هم ملاحظه کنه، لابد یک لحاظ سنخیتی و ارتباطی بین این مقدمات ملاحظه میشه. اون سنخیت و ارتباطی که بین مقدمات متعدد ملاحظه میشه، جز این سنخیت چیز دیگر نیست که اگر اینها با هم دست به دست هم بدهند و با هم باشند ممکنه به دنبال او ذل مقدمه تحقق پیدا بکنه، و الا فرض کنید مثلا در باب نماز بین وضو و بین مثلا طهارت صبح چه سنخیتی وجود داره؟ بین طهارت از حدث و طهارت از خبث چه سنخیتی تحقق داره؟ فقط سنخیت اینه وقتی که اینها با هم توأم شدند امکان داره که به دنبال او ذل مقدمه تحقق پیدا بکنه. پس لا محاله در دید اجتماعی مقدمات و سنخیت بین مقدمات مسئله ذل مقدمه را هم ملاحظه کرده، و الا نمیشه که ذل مقدمه رو ملاحظه نکرده سنخیت بین این مقدمات رو ملاحظه بکنه. میفرماید مقصود من از لحاظ ایصال همین معناست که مولا در زمانی اراده غیریش به مقدمات متعدده متعلق میشه که سنخیت بین این مقدمات ملاحظه شده باشه، و سنخیتش هم این است که انضمام اینها نقش در تحقق ذل مقدمه رو داره. در این حال اراده غیری رو متعلق میکنه، اما به چی متعلق میکنه؟ به خود مقدمه. دیگه در مرادش قیدی مدخلیت نداره، در واجب غیریش چیزی مدخلیت نداره. حالا وقت گذشت، شاید یک مقدار بیشتر توضیح رو فردا عرض بکنیم.